عشق بیکران سربلند دوران ایران، غرور و عشق و شور و صبر و نور و ایمان ایران، بود همیشه نام و پرچم سرنگت بالا، عشق جاودان جان جان جانان ایران.
ایرانی تبارها، بهتر از بهارها. سلام، شبتون بخیر. امیدوارم که تا بدین لحظه حال دلتون خوب باشه و دیگه به نیمه های امشب هم داریم نزدیک میشیم و این اولین فرصت است که بنده فرتاش فرخ‌زاد در نوبت سوم برنامه پس از شنیدن برنامه‌ای که چندی پیش هم توسط همکارم به پایان رسید بودید و خوشحالم از این که این فرصت نصیبم شد که باز هم در خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم باشم. این روزا که بسیار گل کاشتید و حضورتون در کوی و برزن الهی که همیشه ادامه دار باشه و همیشه شما رو در مهمترین صحنه های ایران زمین ببینیم و لذت ببریم. سعید هنرمندی رو امشب به عنوان تهیه کننده نوبت سوم برنامه ها داریم و همکاران دیگرم هم اصلا در پخش، جناب آقای قومی و صدابردار خوبمونم که آقای ثقفی، آقا محسن عزیز همچنان پای میز صدا هستن تا بتوانند صداها رو با کیفیت بسیار خوب و بالایی به سمع و نظر شما عزیزان برسونن. باید خدمت شما عزیزان بگم که نظر، انتقاد و پیشنهادات شما میتونه برای ما بسیار سازنده باشه و میتونید از طریق تلفن 162 اداره کل رابطه سازمان صدا و سیما این نظرها، انتقاد و پیشنهادات سازنده خودتون رو با ما در میون بگذارید. فکر میکنم جناب آقای هنرمندی در راستای در ادامه حالا برنامه ها یک ترانه هم برای شما عزیزان آماده پخش خواهند کرد و این ترانه هم هر زمان که آماده باشه که میریم و به اتفاق میشنویم. اینجا باید بهتون بگم که حضور شما مردم عزیز و شریف ایران در میادین، در این کوی و برزن و حس هم نوعی و اون حس هم دوستی که داشتید و هر کاری که از دستتون بر می اومد برای ایران و ایرانی، برای همه کسایی که این روزها یه جوری پای کار ایران بودن انجام دادید، واقعا باید دست یکایی که شما عزیزان رو بوسید و باز هم به دل و جان میگم که روزی اگر بناست که بر تن کفن کنم، من آن کفن به تن ز برای وطن کنم. سبز و سفید و سرخ نکوتر بود کفن، تا من برای خاطر میهن بتن کنم. ایران من، عزیز من، ای سرزمین من، مرگ از بی تو گر هوس زیستن کنم. آنجا که پای عشق وطن در میان بود، تاریخ گفته است چه باید که من کنم. دشمن اگر که پای بدین سرزمین نهد، کاری که کرد نادر لشکر شکم کنم.
که کفته همیشه گل کاکا، اگر بفکنی خیر دیوار باب، چه باب و چه دشت و چه دریا چه را، نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان.
خب خدمت شما عزیزان باید بگم که برنامه‌ای رو هم اکنون برای شما عزیزان آمادگی پخش کردند که عنوانش هست نیم نگاه. به اتفاق بشنویم، برگردیم مجدد در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
دیدم. السودان مباشرة.
هايلة للسقوط هذا.
هذا من الاحتلال الإسرائيلي لساحة نشفة.
روزنامه نگاران و خبرنگاران.
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
چند روزی که اوضاع لبنان به هم ریخته است، ظاهراً امریکا دست و بال نتانیاهو رو باز گذاشته تا دوباره آتش رو بیشتر کنه، حتی تا نزدیکی های بیروت اینجا در زاویه.
اسرائیل پیام هایی را برای اهالی منطقه زاهیه در بیروت فرستاده که خونه خودشون را خالی کنند. پس از شنیده شدن این پیام ها که اسرائیل میره تا بیروت را نیز مورد حمله قرار بده.
اما چی شد که لبنان دوباره خبر اول شد؟ برای این کار شاید باید به چند روز قبل برگردیم. در اوج مذاکرات ایران و امریکا، ترامپ یک توییت خیلی بلند بالا نوشت و درباره پیمان ابراهیم صحبت کرد.
ترامپ همچنین از کشورهای منطقه از جمله ایران خواسته بیچون و چرا و فوراً به پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط با اسرائیل بپیوندند.
حدود 10 روز قبل بود. جالب، وسط صحبت از مذاکره ایران و امریکا برای خیلی از رسانه‌ها کار عجیبی به نظر می‌رسید.
اما اصلا چرا ترامپ الان که بحث توافق بالا گرفته با جمهوری اسلامی همزمان از کشورهای عرب و مسلمان خواسته که به پیمان ابراهیم بپیوندند؟ دلیل این همزمانی چیه؟
اول بگم که پیمان ابراهیم چیه؟ از نظر ترامپ پیمان ابراهیم یکی از شاهکارهاش بوده که در سال آخر ریاست جمهوریش در دوره قبل انجام داد. من یادمه که اواخر شهریور 1399 بود که در کاخ سفید این قرارداد امضا شد.
ما اینجا هستیم بعد از ظهر امروز که مسیر تاریخ رو عوض بکنیم، بعد از دهه‌ها نفاق و بحران، و ما می‌خوایم سرآغاز یک خاورمیانه تازه رو گرامی بداریم.
بله، می‌بینید که خود ترامپ اونو شاهکار می‌دونه. اونجا در کاخ سفید نتانیاهو اومد و دو تا کشور امارات و بحرین هم اومدن.
لحظه ورود پرزیدنت ترامپ رو می‌بینیم و توجه شما را به پخش این مراسم پخش زنده جمع می‌کنم.
در مراسمی در کاخ سفید، وزرای خارجه امارات متحده عربی و بحرین با نخست وزیر اسرائیل دست دوستی دادند و به طور رسمی یک توافق صلح میان این دو کشور عربی و اسرائیل به امضا رسید.
خیلی اون سال مانور داده شد که توافق امضا شده روند سازش با اسرائیل رو شدید خواهد کرد و بعد از این همه کشورها میان به سمت همکاری و رسمیت شمردن اسرائیل و دوره جدیدی در تاریخ شروع شده.
توافق تاریخی امارات متحده و بحرین با اسرائیل برگ جدیدی از تاریخ خاورمیانه نوین را رقم زده که میتواند سرآغازی بر پایان بیش از 70 سال مناقشه اعراب و تنها دولت یهودی جهان بر سر فلسطین باشد.
خاورمیانه را به قبل و بعد این رویداد تبدیل خواهد کرد.
بود که قراردادی تاریخی در حال امضا شدنه که هیچ کس حتی تصورش رو هم نمی‌کرد که روزی ممکن باشه.
خب می‌دونیم که این اتفاق نیفتاد. غیر یکی دو تا کشور کوچیک کسی بعد از اون استقبال نکرد. اماراتی‌ها بیشترین مانور رو سر این قضیه دادند و بعدی هواپیمای اسرائیلی اومد در فرودگاه امارات نشست و خیلی استقبال کردند و رسانه‌ایش کردند.
سفر جرد کوشنر و رابرت اوبرایان، مشاوران ارشد پرزیدنت ترامپ، همراه با یک هیئت عالی رتبه اسرائیلی با نخستین پرواز مستقیم یک هواپیمای اسرائیلی به امارات متحده عربی.
ولی این پرواز تجاری اسرائیل به امارات در ابوظبی به زمین نشست.
ترامپ دولت اولش دیگه عمرش برای نشد که این کارو ادامه بده. حالا خیلی علاقه داره که پیمان ابراهیمو گسترش بده. اما اینکه چی شد وسط مذاکرات ایران و امریکا باشه تحلیل‌های متفاوتی هست. برخیش معتقد بودن یه جوری ترامپ میخواد به کشورهای منطقه بگه که من از شما حمایت میکنم، بیاد یه پیمان دیگه ببندیم اگه از ایران میترسید. اما به نظرم دلیل اصلیش این نبود. من رفتم رسانه‌های مختلف و گشتم ببینم واقعا چرا ترامپ وسط گفتگوهای ایران یهو میاد به این کشورها میگه شما باید بپیوندید به پیمان ابراهیم. این بایدش هم در نوع خود جالب بود.
اجباری که آقای ترامپ گذاشته یک مقدار غیر منتظره بود، دلیلش روشن نیست. برخی از تحلیلگران میگن شاید به خاطر اینکه به اسرائیل بخواد، در این میان اسرائیلی که برخی معتقدند که به گوشه رانده شد در جریان مذاکرات، برای اسرائیل بخواد یک اقدام مثبتی انجام بده.
برخی رسانه‌ها معتقدند که اصلا ماجرا چیز دیگه است. از نظر این رسانه‌ها صهیونیست‌ها منتظر بودند که از گفتگوهای ایران امریکا امتیاز بزرگی بگیرن، یعنی مثلا اورانیوم ایران کلن از بین بره، غنی سازی صفر بشه. بعد متوجه شدن که قرار نیست اینجور چیزی نصیبشون بشه. بعد از این جنگ و اون همه هزینه عملاً هیچی دست اسرائیل رو نمیگیره. بنابراین فشار به ترامپ زیاد شده، هم لابی آیپک در داخل خود امریکا، یهودیای امریکایی، و هم از سمت اسرائیل به شدت فشار زیاد شده. میدونید که نتانیاهو همه کار کرد برای ترامپ و ترامپ هم برای اون تقریبا همین کارو کرده. قبل از جنگ لبنان اجازه نداده بود یک سخن علیه امریکا گفته بشه.
بنیامین نتانیاهو کوچکترین اجازه‌ای به وزرای خودش در رابطه با انتقاد از دونالد ترامپ نمیاره. خودش هم گفت که با دونالد ترامپ صحبت کرده، گفتگو کرده. دونالد ترامپ دوست بسیار نزدیک اسرائیل هستش و ما به یک دیده نگاه میکنیم در رابطه با مسئله هسته‌ای، اما در پشت پرده بدون تردید چیزهای دیگری میگذره.
این سطح تحلیل میگه که وقتی ترامپ دید چیزی گیر صهیونیست‌ها نمیاد، گفت یه کارت دیگه خرجشون کنم، بگم که پیمان ابراهیم هست، این کشورها به پیمان ابراهیم بپیوندن و اینجوری اسرائیل هم خوشحال ماجرا باشه. چون میدونید که پیمانهای قبلی مثل کمپ دیوید عملا چیز خاصی برای اسرائیل نداشت.
از حدود 48 سال الان بین مصر و اسرائیل صلح ایجاد شده، ولی هیچ وقت ملت ها با هم ادغام نشدن، هیچ وقت اون گشایشی که در بستر جامعه باشه گیره شک نگرفته. ترکیه الان آقای اردوغان شدیداً با اسرائیل اختلاف داره، پادشاه اردن اصلا حاضر نیست با آقای نتانیاهو دیدار کنه. بنابراین اون چیزی که آقای ترامپ در قضیه پیمان ابراهیم مطرح میکنه چیزی فراتر از کمپ دیویده، چیزی فراتر از صلحی که اردن با اسرائیل داشته یا روابطی که ترکیه با اسرائیل داشته، و بنابراین میتونه یک ائتلاف جدیدی رو در منطقه شک بده که تمام جنبه ها، تجارت، اقتصاد، مردم، سیاحت، غیره و غیره، و همینطور مسائل امنیتی و نظامی رو در بر داشته.
اینجا صدای شبکه امریکا رو شنیدید، شبکه‌ای که مربوط به وزارت خارجه امریکاست و خیلی دوست داره که اینو روایت رو بگه که حالا اسرائیلی‌ها خوشحالند و موفق خواهند شد و اینا. اما بعد از چند روز دیدیم که خیلی این حرف ترامپ هم جدی گرفته نشد. عربستان همون حرف سابقش رو زد، پاکستانی‌ها گفتن که ما قرار نیست با اسرائیل رابطه برقرار کنیم، و بقیه کشور هم سکوت کردن. اونطور که ترامپ می‌خواست پیش نرفت.
بیشتر گزارش اکسیوس گفته بود که رهبران کشورهای منطقه در تماس تلفنی روز شنبه خود با پرزیدنت ترامپ در برابر عادی سازی روابط با اسرائیل سکوت کردند، تا جایی که پرزیدنت ترامپ به شوخی از آنها پرسیده آیا هنوز پشت خط هستند.
باز ترامپ موند و سبد خالی صهیونیست‌ها.
پاکستان به خاطر مسائل ایدئولوژیکی که در این کشور هست خیلی سخته، و کشورهای دیگه مثل قطر، مصر، اینها هم فعلا رو نقش میانجیگری و اینها دارن تاکید میکنن. به نظر میاد که یه کار نشدنی باشه.
برخی میگن که در این شرایط دو کار باید بکنه، یا مذاکره با ایران رو به هم بزنه، دوباره وارد جنگ شه، اون چیزی که نتانیاهو میخواد، یا یه برگ برنده دیگه‌ای به اسرائیلی ها بده. تنها برگ برنده باقی مونده هم لبنانه، شاید به همین خاطر که از دو سه روز گذشته حملات اسرائیل شدید شده. اما واکنش ایران اینجا مهمه، واقعا به نظرم مهمترین قسمت اینه. دیروز آقای قالیباف و آقای عراقچی هر دوتاشون توییت زدن، به انگلیسی هم نوشتن، گفتن که ما در برابر جبهه لبنان سکوت نمی کنیم، اگر در لبنان آتش بس نشه عملا مذاکرات ایران هم به هم میخوره. کار خوبی بود، به نظرم آشکارا نشون داد که ایران چقدر جدی است در مسئله لبنان.
زمینه سازی برای حمله به اسرائیل، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت جمهوری اسلامی حمله به حزب الله را تحمل نمیکند. رسانه های حکومتی از توقف تبادل پیام میان تهران و واشنگتن خبر دادند.
مهم اینه که اونا فهمیدن که ایران از موضع قدرت برخورد میکنه و همه اون برداشت‌های قبلی اشتباه بوده. و همون که همراه من بودید، تا فردا که دوباره برمیگیرم در خدمتون هستم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار نخستین واژه، پروردگاری که خوندن رو به انسان آموخت و واژه رو آینه اندیشه کرد. اینجا تالار آینه است، تالاری از کتاب و صدا، جایی برای کتاب خوندن و تأمل. من شهاب شهرزاد هستم و به شما خوش آمد میگم.
دیدگاه ژاک ایلول درباره پروپاگاندا و رویکردش به بررسی آن جدید است. تفاوت اصلی بین بنای فکری او و اکثر دیگر نوشتگان درباره پروپاگاندا این است که ایلول پروپاگاندا را پدیده‌ای جامعه شناختی در نظر می‌گیرد، نه چیزی که افرادی خاص برای اهدافی خاص شناخته اند. پروپاگاندا وجود دارد و رشد می کند، همزاد جامعه فناورانه ماست. فقط در جامعه فناورانه می تواند چیزی از نوع و بزرگی پروپاگاندای مدرن، این هم نشین دائمی من، وجود داشته باشد و جامعه فناورانه تنها با تأثیرات فراگیر پروپاگاندا منسجم می ماند و بیشتر گسترش می یابد. ژاک ایلول میگوید اکثر مردم به راحتی تومه پروپاگاندا میشوند، زیرا معتقدند پروپاگاندا فقط از دروغ و داستانهای بلند تشکیل شده است و برعکس، آنچه حقیقت دارد امکان ندارد پروپاگاندا باشد. اما پروپاگاندای مدرن دروغهای مضحک مربوط به گذشته و گونه‌های منسوخ پروپاگاندا را به سخره می گیرد و ناچیز می شمارد و در عوض با انواع مختلفی از حقیقت، از جمله شبه حقیقت، حقیقت نصف نیمه و حقیقت خارج از زمینه عمل می کند. حتی گوبلز همیشه اصرار داشت بیانیه‌های ورماخت تا حد امکان دقیق و صحیح باشد. ورماخت به معنای لغوی نیروی دفاعی، عنوان اطلاقی به نیروهای مسلح یکپارچه کشور آلمان در دوره رایش سوم از سال 1935 تا 1945 بود. عزیزان، این بار و در تالار آینه میخوام به شما اثری از یک فیلسوف، جامعه شناس و دانشمند اهل فرانسه معرفی کنم. پروپاگاندا، شکل دهی به ذهن انسانها، اثر ژاک ایلول. کتاب پروپاگاندا، شکل دهی به ذهن انسانها، توسط پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی با سرنامه پروپاگاندا شکل‌دهی نگرش انسان به چاپ رسیده. اثری پژوهشی و تحلیلی درباره ماهیت، ساختار و کارکرد پروپاگاندا در جوامع مدرن. این کتاب به بررسی عمیق تأثیرات تبلیغات و پروپاگاندا بر نگرش و رفتار انسان‌ها در بستر جامعه تکنولوژیک و فناورانه می‌پردازد. ایلول، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، در این اثر تلاش کرده است تا پروپاگاندا را نه صرفاً به عنوان ابزاری در دست گروه‌های خاص، بلکه به مثابه پدیده‌ای ساختاری و فراگیر در جامعه معاصر تحلیل کند. کتاب پروپاگاندا به رویکردی میان رشته‌ای از منظر جامعه شناسی، روانشناسی و فلسفه فناوری ابعاد گونه‌گونه این پدیده را واکاوی می‌کند و نقش رسانه‌ها، آموزش، دولت و فرد را در شکل‌گیری و گسترش پروپاگاندا به بحث می‌گذارد. خطرناکترین زندان‌ها آنهایی نیستند که دیوار دارند، آنهایی‌اند که واژه دارند، تصویر دارند، خبر دارند و آرام آرام بی آنکه دریابیم شیوه فکر کردن ما را تغییر می‌دهند. کتاب پروپاگاندا یکی از مهمترین و تکان دهنده ترین کتاب‌های قرن 20 درباره تبلیغات و همینطور قدرت رسانه، اقناع و تکرار است. درباره این پرسش هولناک: اگر کسی ذهن انسان‌ها را شکل بدهد، آیا دیگر نیازی به زنجیر هست؟ نویسنده کتاب ژاک ایلول فقط یک نویسنده نبود،